سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: بانک جهانی پرداخت پولی به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد و گفته این بانک این تصمیم پس از بررسی وضعیت در افغانستان اتخاذ شده. در این مورد نظر یک آگاه امور سیاسی را هم پرسیدیم که میگوید
تاثیرات مستقیم بالای مردم داره و جامعه جهانی منتظر عمل کرده‌های طالبان است.
در ادامه مصاحبه داریم با عمیرا قادری از نویسندگان افغانستان در مورد تحولات اخیر و تاثیر آن بر زندگی او.
افیم که طالب میگه که من این سرزمین عف کردم، ما گناهی نکردیم که عف شده باشیم. در مسجد کشته شدیم، در مکتب کشته شدیم، در شفاخانه زنان و زایمان کشته شدیم.
در نیمه دوم این ساعت حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید ورزیده. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. و پارلمان ایران به 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. تفصیل خبرها. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید کرده و دیروز در سخنرانیش در پارلمان جرمنی گفت او میگوید هدف ما تاکید بر افزا دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان تا حد ممکن است. جامعه بین المللی باید روی این موضوع با طالبان صحبت کند. در کنار آن همه توافقها با طالبان باید مشروط باشند. خانم مرکل افزود که پس از خروج خارجی ها از افغانستان نگرانی وجود دارد که این کشور یک بار دیگر به پناهگاه های امن برای ترورستان مبدل خواهد شد. 31 آگست ضرب الاجل برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین شده است. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. استفانیانیو سرپرست صدارت بلغاریا دیروز در پایتخت سوفیا گفت
شورای وزیران فیصله کرد که به حدود 70 پناهجوی افغان پناهندگی بدهد. این افغانان پیش از این یا در سفارت این کشور در کابل کار میکردند و یا همکار سربازان بلغاریایی در افغانستان بودند.
آقای یانیو افزود که او از وضعیت میدان هوایی کابل با خبر است، اما ابراز امیدواری کرد که کشورش بتواند که این افغانها را بازای خانواده هایشان به سلامتی از کابل بیرون کند. بلغاریا از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که کمترین پناهجویان در آن زندگی می کنند. عفو بین الملل از پولند خواسته که یک گروه 32 نفری افغانان را به این کشور اجازه دهد و با آنها کمک بشری کند. این گروه افغانها که در مرز پولند انتظار می کشند، گفته شده که نه مواد خوراکی دارند، نه آب آشامیدنی و نه هم پناهگاه و دارو. این نهاد بین المللی حامی حقوق بشر می گوید که آنها از دو هفته به این سو در مرز میان پولند و بلاروس به سر می برند. عفو بین الملل این را در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده نوشته. این سازمان می گوید که مرزبانان پولند با این افغانها بدرفتاری کردند. بر بلاروس اتهام وارد شده که تلاش می کند تا مهاجرین غیرقانونی را به اتحادیه اروپا وارد کند، ادعایی که از سوی منسک رد شده. هزاران نفر تا کنون در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل هنوز هم انتظار ترک افغانستانند. واشنگتن میگوید که امریکا روند تخلیه سربازان و متحدان افغانشان را تا 31 مای آگست تکمیل خواهد کرد. در این حال قصر سفید میگوید که ایالات متحده در 11 روز گذشته 82 هزار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده. هنوز هم تعداد از امریکایی و متحدان افغانشان در میدان هوایی کابل منتظر تخلیه اند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، صدر اعظم عمران خان به پوتین گفته که افغانستان با ثبات، مسئول و سلامیز به نفع پاکستان و منطقه است. مکالمه تلفنی میان این دو رهبر دیروز انجام شد. پیش از آن رئیس جمهور پوتین در نشست اعضای ازباکیم روسیه گفته بود که جنگجویان گروه‌های دهشت افغان در افغانستان و لباس پناهجویان افغان داخل روسیه و کشورهای متحد آن می‌شوند. بعد از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفت، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان سفر 3 روزه‌اش را به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران آغاز کرده و دیروز با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده است. و خبر اخیر این که پارلمان ایران روز گذشته به 18 وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد نگرفت. طبق قانون اساسی رئیس جمهور ایران 3 ماه فرصت دارد که برای وزارت آموزش و پرورش وزیر به پارلمان معرفی کند. در میان وزرایی که روز گذشته رأی اعتماد گرفتند، وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر داخل این کشور شاملند. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 4 سنبله 1400 خورشیدی است، برابر می شود با 26 آگست 2021 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم و میپردازیم به نشر گزارش ها. صدها میلیون دلار کمک های بین المللی برای افغانستان بالت تعلیق در آورده شده. قرار بود که کمک های بین المللی برخیش ده ای هفته به افغانستان تحویل داده شود. برخی از مؤسسات و نهادهای جهانی پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، در مورد رعایت حقوق بشر و اطمینان از پیشبرد امور اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کردند. جزئیات در این گزارش.
بانک جهانی با نهادهای پیوست که پس از حاکمیت طالبان کمک ها به افغانستان را به حالت تعلیق در آورند. بانک جهانی از سال 2002 میلادی تا کنون 5 میلیارد و 300 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. این بانک در ایمیل به شبکه تلویزیونی CNBC اطلاع داد که درباره وضعیت افغانستان عمیقا نگران است، به ویژه در مورد وضعیت زنان. بانک جهانی در ادامه ایمیل نوشته که روی این دلیل آنها از پرداخت پول به این کشور خودداری کرده است. به گفته این بانک، آنها وضعیت افغانستان را دقیقا نظارت می کنند و در این باره با جامعه بین‌المللی و شرکایشان در مشوره دوامدار است. بانک جهانی در هفته پیش دسترسی طالبان به منابع اقتصادی را منجمد کرد. این نهاد بین‌المللی مستقر در واشنگتن می‌خواهد که پیش از آغاز کمک به افغانستان درباره حکومت در کابل وضاحت به دست آورد که این حکومت تا چه حد به حقوق پذیرفته شده بین‌المللی احترام می‌گذارد. بانک جهانی همچنان می‌بیند که حکومت جدید در افغانستان توان حفظ رشد اقتصادی را دارد و یا نه. طالبان شهر کابل را 12 روز پیش تصرف کرد و تا حال کارها در پایتخت متوقف بوده و حتی بانک‌ها همه مسدودند. سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه وعده داد که دیروز چهارشنبه بانک ها را بازگشایی می کند و داد و ستد آغاز می شود، اما دیروز هم بانک ها مسدود بود. بانک بین‌المللی به نام وسترن یونین که افغان های مقیم در خارج به خانواده و دوستانشان پول می فرستند هم مسدود بوده است. در این حال ایالات متحده اعلام کرد که میلیاردها دلار پول بانک مرکزی افغانستان را که در بانک ذخایر فدرال شهر نیویورک نگهداری می شد منجمد کرده است. صندوق بین‌المللی پول یا IMF نیز 450 میلیون دلار را که با حکومت افغانستان می سپرد به تعلیق در آورد. در این حال اتحادیه اروپا هم امور انکشافی خود در افغانستان را متوقف کرده است. اورزولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی روز سه‌شنبه گفت که کمک‌های انکشافی اروپا به افغانستان به آینده مرتبط است با ارزش‌های اساسی و خصوص حقوق زنان. قرار بود که اتحادیه اروپا تا 7 سال دیگر 1,170,000,000 دلار را به افغانستان کمک کند. طالبان گفته که در ارتباط به حقوق بشر به شمول حقوق زنان در افغانستان مطابق با اصول شریعت اسلامی برخورد می کند. اما رئیس کمیسیون اروپایی می گوید تا زمان با افغانستان کمک نمی کند که حکومت جدید گام های را بر ندارد.
شنیدید که بانک جهانی پرداخت پولی به افغانستان را بالت تعلیق در آورده و گفته که این بانک این تصمیم پس از بررسی وضعیت در افغانستان اتخاذ کرده. برای تحلیل همین موضوع ساعت پیش با وایس وردک آگاه امور سیاسی افغانستان در واشنگتن دی سی در یک تماس اسکایپ صحبت کردم و در آغاز از او پرسیدم که ای برخی از مؤسسات و نهادهای بین المللی که پس از تصرف قدرت از سوی طالبان در افغانستان صدها میلیون دلار کمک‌هایشان را به این کشور بالت تعلیق درآوردند، این اقدام چقدر میتونه بر وضعیت فعلی افغانستان که با یک خلای قدرت روبروست تأثیر گذار باشه؟ آقای وردک برایم گفت.
معلوم دار است که هر نوع تذیرات اقتصادی بالای افغانستان و یا حکومت آینده طالبان بسیار تاثیر مستقیم سر دولت افغانستان و بالخصوص سر مردم افغانستان داره. امی اقدامی که امریکا سرمایه بانک مرکزی را که تقریبا 9.5 میلیارد دلار است ایره منجمد ساخته، ای باعث از این میشه که بانک های شخصی و فعلا در بانک مرکزی کش و یا پول نقدی وجود نداره و بانک های مرکزی را نمیتونه که باز کنه طالبا، و اگه بانک مرکزی باز نشه بانک های خصوصی باز نمیشه، صرافی باز نمیشه، به خاطر که مردم چیز کش که در افغانستان است کش میکشن و حکومت به دلار نیاز داره. تاثیرات مستقیم بالای مردم داره و جامعه جهانی منتظر عملکردهای طالبا است.
وردک صاحب، طالبا چی کنن که حمایت جامعه جهانی را برای ادامه کمک های دراز مدت به دست بیاورن؟
خود تقریبا واضح است، با وجود از اینکه طالبا یک چیز مشروعیت غیر رسمی را از جانب امریکا گرفته، به خاطر که اگر ما شما ببینیم رئیس جمهور اسبق امریکا دونالد ترامپ امرای ملا برادر مستقیما تلفنی صحبت کرده، 2 سال اضافه تر از 2 سال البته امریکا امرای طالبا گفتگو داشته، مذاکرات داشته، و امروز سهیل شاهین در توییت خود گفته که عباس جانکزی در دوحه امرای سفیر آلمان دیده و او وعده کمک‌های بشری داده. تقریبا یک چراغ سبز به طالبا موجود است، لیکن به خاطر تاریخچه طالبا را اگه ببینیم، یک تاریخچه استبدادی داره، یک تاریخچه تخطی از حقوق بشر بالخصوص حقوق زنان را در افغانستان داره، و به کدام طوری که قدرت حاصل کردن از یک طریق نظامی بوده. فعلا جامعه جهانی منتظر است که طالبا چی نوع یک حکومت معرفی میکنه، آیا به تمام مردم افغانستان قابل قبول است و ارزش‌های بشری را مراعات میکنه یا خیر.
وردک صاحب، اگر جامعه جهانی به این نتیجه برسه که طالبا در عملکردشان با حرفایشان متفاوت اقدام کردن، اینا امو شرایط جامعه جهانی را که رعایت از حقوق بشری به خصوص حقوق زناست و یا ایجاد یک حکومت همشمول است، اینا را برآورده نکنن، شما وضعیت آینده افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
سر طالبا قیودات اقتصادی وضع شوه، امکان ازیر داره که مسائل مشکلات امنیتی و اقتصادی را نه تنها به جامعه جهانی باعث شوه بلکه به منطقه. منطقه فعلا فرق کرده سال 90 و امسایا فرق کرده، پروژه کلان در این منطقه است. طالبا امکان داره امرای چین و روسیه نزدیک تر شوه و یا هم امکان داره که به مواد مخدر مثل سابق وادار شوه که مافیای جهانی در اینجا امرای شبکه‌های تروریستی جای بگیره که نه منطقه و نه هم امریکا و نه هم جامعه جهانی ای قابل قبول به هیچ کسی نیست.
وایس وردک آقای امور سیاسی افغانستان در واشنگتن دی سی بود.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
اکنون گفتگوی داریم با میراق قادری از نویسندگان افغانستان.
سلام، خوش آمدید. حدود 10 روز از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان گذشت. گروهی که 20 سال پیش رژیمش در افغانستان سرنگون شده بود، بعد دنبال حملات 11 سپتامبر روزی که دست کم 3000 تن در ایالات متحده جان باختند. پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001، میلیون ها دختر و زن در افغانستان فرصت یافتند مکتب بروند و کار کنند. اما امروز با وصف اطمینان از سوی طالبان، شماری از زنان و مدافعان حقوق آنان در مورد آینده نگران هستند. در تازه ترین مورد، میشل باچل رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که گزارش های موثق دریافت کردند که نشان دهنده تخطی های جدی طالبان به شمول وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان است. همیرا قادری از نویسندگان افغانستان از کابل از راه اسکایپ مهمانم است. خانم قادری سلام به شما، خوش آمدین. زندگی شما زیر سایه حاکمیت طالبان در کابل چگونه هست؟ چی حس دارین؟
سلام، وقتتان بخیر. عرض حرمت دارم خدمت بینندگان و حتی شنوندگان شما. خب زندگیم در این روزها دوباره بعد از 20 سال در چهار دیواری خانه تقریبا تعریف میشه. شاید جز محدود زنان باشم که در این روزها در رسانه ها صحبت میکنم و همون هم دلیلی میشه که من به سمت خیابان و کوچه و سرک های کابل برم. حالا هوای من شبیه حالا هوای عمومی شهر است. تمام آرزوها، امیدها، رویاها در من تعطیل شده. به عنوان آدمی که یکی از مهمترین خصلت هایم امیدواری بود، میتونم بگم که هیچ وقت در زندگیم به این شدت ناامید نشدم. حال همه ما بد است و در این شرایط من فکر میکنم که زن و مرد هم نداره، همه نگران و آشفته، ناراحت و غمگینیم، احساس فروخته شدن میکنیم.
چرا؟
20 سال است که ما برای به دست آوردن یک سری از آزادی هایی که حق طبیعی ما زنان هست به عنوان انسان زحمت کشیدیم. در این 20 سال ما هم خیلی قربانی دادیم. شاید این قربانی به مفهوم جنگ و سنگر و تفنگ نبوده، اما به مفهوم زمان و انرژی و نیرو و امید و آرزو بوده. ما در تمام این سالها آدم هایی بودیم که در جبهات جنگ حضور نداشتیم، اما مسائل جنگ تأثیر مستقیم بر زندگی ما داشته، بر سیاستی که ما باید نقش اجرا می کردیم، بر فرهنگ، بر سنت و بر هر آن چیزی که محدوده زندگی ما را تعریف می کرده. و حالا ما ناگهان در یک برهوت کامل، در یک کشور که شبیه به برهوت شده، همه جای این کشور تعطیل است، تنها رها شد.
گروه طالبان اطمینان داده که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام قائل هست. شما زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنین، حرف و عمل طالبا به نظر شما چقدر سازگار هست؟
خب اولا شریعت طالبان یک بار 20 سال پیش در این کشور تعریف کرده. یک شریعت کاملا سنتی و فرهنگی که مطابق با خواسته های یک مرد است تا اسلام. شریعت طالبانی رو من تجربه کردم و اگر قرار باشه با همون شریعت برخورد کنن، زندگی من در امارات اسلامی تبدیل میشه به یک دیوار، به یک خانه، به یک چهار دیواری. اما اگر که در طالبان کوچکترین حسن نیتی می بود، در این مدت که رئیس تعیین میکنن، که وزیر تعیین میکنن، یا حداقل وزیر زنی رو که مثلا از وزارت معارف بود برطرف نمی کردن، یا اینکه به جایش یک زن دیگه رو پیدا می کردن، من باور نمی کنم که در سرزمین مسلمان خیز و مسلمان زیست افغانستان یک زن پیدا نشه که طبق شریعت اسلامی که طالبان می خواهن رفتار و کنش داشته باشه. بنابراین از نظر من بین حرف و عمل اینجا خیلی تفاوت است. طالبان به زنانی که به اداره امور رفته بودن گفتن شما برید تا ما امنیت شما رو بگیریم و برگردیم. قبلا همین حرف گفتن و اون امنیت 5 سال طول کشید از آغاز تا سرنگونیشان. حالا کسی نیست به ما بگید که این امنیت این بار 5 سال طول کشید.
بله، حدود 20 روز مانده به سال روز حمله های 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده، می فهمین که به دنبال این رویداد مرگبار ائتلاف برهبری ایالات متحده برای سرکوب اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داخل شد و رژیم طالبان را سرنگون کرد. انتظار داشت طالبان برگردن؟
برای من دقیقا شبیه خواب است، شبیه کابوسی که ناگهان 20 سال بعد دوباره تعبیر شده. برای همین روز اول باور نکردم، یعنی هر کس گفت به رسانه ها دیدم باورم نشد. بعد با همون پوشش همیشگیم رفتم به شهر تا طالبان ببینم و دیدم. اگر که 20 سال گذشته بود و طالبان تغییر میکردن هیچ مسئله ای نبود، ما هم حاضر بودیم در فضای صلح‌آمیز زندگی کنیم، از جنگ و انتحار همه خستن. در این سرزمین یا خون آدمی رو میخورن یا خون آدمی رو میریزن. بنابراین برای ما صلح فراگیر بحث خوبی بود. اما متاسفانه آن چیزی که شواهد برمیاد، سختگیری‌های بی‌نهایت وحشتناک آغاز شده. نه، برای خواب بوده که نه، کابوس بوده که بعد 20 سال تعبیر پیدا کرده و اونم در چنین شرایطی که دیگه حمایتی هم از جامعه جهانی نداره.
از زمان ورود طالبان به کابل، هزاران افغان به شمول نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و حتی رئیس جمهور غنی از ترس انتقام جویی احتمالی طالبان افغانستان را ترک کردند. چه شد که شما بیرون نرفتین؟
خب اولا که شاید یک از دلایلش این بوده که من با طالب یک بار زندگی کردم و اون وحشت نسل جدید نداشتم، و دوم این که اگر رئیس جمهور یا بقیه سران مقصر این سرزمین کشور ترک کردن، به خاطر این که در قسمت این کشور گناه دارن، در به خاطر این که در مقابل این مردم قصور دارن. من کاری نکردم. من و امثال می که مانده در این سرزمین عملا آسیب به کسی نزده. ما مردمی نبودیم که خورده باشیم و برده باشیم، و در این مدت، تمام این مدت عملا باعث اختلال در نظام سیاسی کشور یا اقتصادی این کشور باشیم. ما جزو مردم عادی این سرزمین هستیم. عفی هم که طالب میگه که من این سرزمین عفو کردم، ما گناهی نکردیم که عفو شده باشیم. در مسجد کشته شدیم، در مکتب کشته شدیم، در شفاخانه زنان و زایمان کشته شدیم. اگر قرار در این سرزمین کسی عفو بشه، او ما نیستیم، ما بیگناه هستیم. اما کسایی که بله، طالب در موردش حرف میزنه که ما عفوشان کردیم، اونا طالب حق نداره که اونا رو عفو کنه، به خاطر اینکه اونا باید به مردم پاسخگو باشن. نرفتم اوایل به خاطر اینکه بسیار، نه اینکه بگم امیدوار بودم یا احساس میکردم تغییری پیش اومده، به خاطر اینکه به اهداف خودم و به خط قرمزهای خودم متعهد هستم. اما نمیفهمم که قراره که این خفقان چقدر دیگه در من بمانه و من چقدر در مقابل این خفقانی که این 10 روز مقابل شدم با او چقدر دوام میارم.
اگر فرصت پیدا شوه برای بیرون رفتن از افغانستان، به شما افغانستان را ترک خواهید کرد؟
من فرصت برای رفتن دارم، چون قبلا هم بیرون بودم از افغانستان. دنبال فرصت برای رفتن نه، اما دوستانم کمک میکنن اگه بخوای ماجل بیرون شه. دوستان زیادی در سر تا سر دنیا دارم، از کشورهای متفاوتی هم با من صحبت شده. اما اگر که نه به خاطر فرصت، اگر که احساس کنم اینقدر در این سرزمین غمگین میمانم، و از همه مهمتر میخوام یک تجربه شخصی دیروزی رو براتون بگم. دیروز میخواستم یک توییت بنویسم، 5-6 دفعه من مجبور شدم که ادبیات این توییت دست بزنم، دنبال واژه‌هایی بگردم که باعث مشکل برم نشه. نمیشه در سرزمینی که طالب هست بشینی و علیهش به این شدت حرف بزنی، نه اینکه علیهش به خاطر منافع خودت، علیهش به خاطر مسائل انسانی. اگر قرار باشه اینقدر دهانم بسته باشه، اگر قرار باشه که بعد از این که حکومت آمد و خلای قدرت برطرف شد و نیروهای امریکایی هم رفت، اگر قرار باشه او وقت معرف زده نتونم و هر توییت من 100 دفعه ادیت کنم که به خاطر ترس، نه اینجا میمانم که چیکار کنم. نمیخوام جز به دیوارهای این سرزمین باشم.
چه آینده و سرنوشت در انتظار پسر کمتر از 10 سالی شما خواهد بود؟
خب من زورم به جامعه نمیرسه. من یک نفر عادت هستم و فرزندم یک ساعت مشخصی رو با من هست، نیمه اون ساعت رو هم که شب است و خواب و نیمه دیگر هم به مکتب است. اگر بخواهی نصاب تدریسی در افغانستان بر جنسیت ها تاکید کنه، اگر بخواهی که فرزندم در فضای نابرابر بزرگ بشه و مدام بحث فرادست برودست به او هم منتقل بشه، میراث اجتماعی، من ترجیح میدم که فرزند خود ببرم، بخاطر اینکه یقین دارم حتی در همین حالایی که این فرزند جمهوریت رو هم تجربه کرده، نگاه های جنسیتی رو ناخواسته در اون میشه پیدا کرد. من در مقابل تربیت این کودک مسئولم و باید بهترین جا رو برای تربیتی که تربیت انسانی باشه برش انتخاب کنم. در غیر از اون احساس میکنم یک از مردان میشه که میتوانه بعدها به هم جنس خودش به انسان ظلم کنه و این برای من به عنوان یک زن دردناکه.
انتظار شما از طالبان چیست؟
خب برم سخت است که بگم که من از طالبان انتظاری دارم. من در این 20 سال با تفکر طالبانی، نه با رخت و لباس طالبانی، به خاطر که رخت و لباسشه که همه ما میپوشیم، در این 20 سال با تفکر طالبانی در همین سرزمین حتی در دوره جمهوریت جنگیدم. چیز زیادی نمیخوایم، ما حق و حقوق انسانی خود میخوایم.
تشکر از شما عمیرا قادری، از نویسندگان برجسته افغانستان مهمان ما.
سلامت باشید، تشکر و وقتتان بخیر. رادیو آزادی.
برخی از زنان در هرات میگویند که طالبان برایشان اجازه کار کردن در اداره های دولتی را ندادند. جزئیات در این گزارش.
زهرای 25 ساله 2 سال پیش پوهنزه کمپیوتر سانس را در پوهنتون هرات به امید پیدا کردن کار مناسب تمام کرد و با تلاش زیاد در بخش آیتی در یکی از اداره های دولتی گماشته شد. اما این دختر تصور نمی کرد که با سقوط هرات به دست طالبان از کار کردن محروم شود. زهرا از ترس طالبان نمی خواهد که محل کارش را مشخص کند، اما با گذشت 2 هفته از سقوط هرات به دست طالبان در شوک روبرو شدن با طالبان و همچنین هشدار آنان مبنی بر نیامدن به سر کار به سر می برد.
با سقوط هرات توسط طالبان مسارق کار خودخو رفتم، ولی طالبان اجازه ندادن که من به سر کار خودخو حاضر شوم و آنها به من گفتن که تو زنی و باید در خانه باشی و به جای تو آقایان باید به بیرون از خانه مشغول کار شوند.
روایت زهرا روایت صدها دختر شاغل در هرات است که با سقوط هرات به دست طالبان تمام آرزوهایشان مبنی بر کار کردن در بیرون از خانه نقش بر آب شده. فاطمه عزیزی 23 سال دارد. او 1.5 سال در جستجوی کار مناسب در هرات تلاش کرد، اما حالا بیکار شده. او در نگرانی شدید به سر می برد که چگونه بتواند مصارف خانواده دهنفریش را تامین کند.
خودم شخصا مدت زیادی بیکار بودم، پس از او با تلاش های زیادی وظیفه را به دست آورده بودم، ولی متاسفانه حتی یک ماه هم طول نکشید به خاطر ناامنی های هرات، به خاطر که طالب آمدن پروژه عملا برای ما به دفتر گفتند اگر شما نیازی نیه بیاییم و پروژه به خاطر همی که طالب آمدن و پروژه ما مؤسسه ما یک مؤسسه که برای خانم ها کار میکنه عملا کاری رو بند شد. این واقعا یک ضربه بزرگی بود برای همه خانم هایی که اونا به دفاتر کار میکردن، یا دفاتر دولتی یا دفاتر خصوصی، اونا از کار بیکار شدن.
بهناز رسولی مسئول بخش ارتباطات کمپاین پولیو در غرب افغانستان است. اما حالا از ترس جان خود به خاطر تسلط طالبان کارهایش را از خانه انجام می دهد. او از طالبان تقاضا می کند که مانع کار زنان نشوند.
متاسفانه بسیاری از دخترهایی که در افغانستان کار میکنن به همین مشکل مواجه شدن، بسیاری شغل خود از دست دادن و این شرایط واقعا برای ما ناگواره. از گروه طالبان میخواییم که حقوق اساسی ما در نظر بگیره، از جمله حق کار ما نباید پایمال بشه. ما به کاری که انجام میدیم باورمندیم و باید شرایط کاری همچنان برای زنان باقی بمانه.
در موج بیکار شدن دختران از اداره های دولتی هرات، اما مولوی شیر احمد امار معاون والی طالبان برای هرات به زنان اطمینان می داد که بر اساس شریعت اسلامی اجازه کار به آنان داده می شود.
ان شاء الله امارت اسلامی به خدمت که خواهران و بخش اونا هستند در ولایت هرات میکنن که در شرکت شریعت باشه و شرکت اسلامی باشد، هیچ ممانعت ان شاء الله امارت اسلامی نخواهد کرد. ما به خواهران و مادران که در همین عرصات و در ادارات کار میکنن فقط مشوره و نظر ما همین است که منتظر امر و هدایت امارت اسلامی باشند.
دختران افغان به شمول زهرا، فاطمه و بهناز میگویند که آنان با پوشش اسلامی سر کارشان میرفتند و نباید گروه طالبان مانع کار کردنشان میشد. این زنان هشدار میدن که برگشت به عقب برایشان پذیرفتنی نیست و همچنین زیر پرچم طالبان برای دسترسی به حقوقشان مبارزه میکنند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به گفتگو با طالبان تاکید کرده. او در سخنرانیش به پارلمان جرمنی گفته که هدف آنها تاکید بر حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان تا حد ممکن است. بلغاریا تعهد کرده که ده ها افغان پناهجو را میپذیرد. سازمان عفو بین الملل از پولند خواسته که یک گروه 32 نفری افغانان را به این کشور اجازه دهد و با آنها کمک بشری کند. این گروه افغانها در مرز پولند انتظار وارد شدن به بلغاریا را دارند. هزاران نفر تاکنون در میدان هوایی حامد کرزی در کابل هنوز هم انتظار ترک افغانستانند. واشنگتن گفته که امریکا روند تخلیه سربازان و متحدان افغانشان را تا 31 ماه آگست تکمیل می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان صحبت تلفنی کرده. رسانه های پاکستانی می گویند که صدر اعظم عمران خان به پوتین گفته که افغانستان با ثبات مسئول و سلامیز به نفع پاکستان و منطقه است. و مجلس ایران دیروز به 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ابراهیم رئیسی رأی اعتماد داد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوین. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پای دیگر نشر می شن. اما پیش از آن گزارش داریم که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته که هنوز هم 1.5 هزار شهروند امریکا در افغانستان باقی مانده. او گفته که توافق شده که امریکایی ها و افغان های همکارشان از افغانستان هرچی زودتر بیرون شوند. همزمان بلینکن در ارتباط به تلاش های صلح ابراز امیدواری کرده که نتیجه بده. جزئیات در این گزارش.
ایالات متحده می خواهد که بر روند خروج اتباعی امریکایی و تعدادی از افغان ها فراتر از 31 ماه آگست هم ادامه دهد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا دیروز چهارشنبه در یک نشست در واشنگتن گفت برای تلاش های ما ضرب الاجل وجود ندارد که امریکایی ها را با افغانانی که سالهای سال با ما کار کرده و می خواهند از افغانستان خارج شوند از این کشور بیرون کنیم. این کوشش ها امروزه بعد از 31 ماه آگست هم دوام خواهد کرد. بلینکن افزود آنها در این ارتباط توافق طالبان هم گرفته شده که امریکایی ها و افغانان را که زندگی آنها در افغانستان در خطرند بعد از 31 ماه آگست از افغانستان نیز بیرون کنند. با باور وزیر خارجه امریکا تا هنوز هم 1.5 هزار امریکایی در افغانستان حضور دارند و آنها در 12 روز گذشته 4,500 شهروند امریکایی را از افغانستان خارج کردند. به گفته این دیپلمات ارشد امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده از طریق تلفن، ایمیل، اسمس و دیگر راه ها با 5,000 امریکایی رابط تامین کرده و تلاش جریان دارد که تا 1,000 تن دیگر اگر می خواهند افغانستان را ترک کنند آنها را هم نجات دهند. در افغانستان تعداد امریکایی ها موجودند که در اصل افغانند و تابعیت امریکا را دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در این نشست همچنان ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح جاری در کابل هم نتیجه بدهد. ما از مدت یک سال با طالبان روابط دیپلماتیک داریم تا مذاکرات صلح متوقف شده برا انداخته شود. با آن هم مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان حکومت پیشین جریان دارد تا در آینده یک حکومت همشمول در نظر گرفته شود. ما از این تلاش ها حمایت میکنیم. وزیر خارجه آنتونی بلینکن همچنان به طالبان هشدار داد که اگر تعهداتشان را بر جا نکنند، واشنگتن و متحدان آن چنین فشارهای را بیاورد که آنها منزوی شوند. واشنگتن از طالبان خواست که در حکومت آینده خود حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران را به طور کامل رعایت کنند و به تروریستان پناهگاه‌های امن ندهند. هرچند طالبان در این رابطه با امریکایی ها اطمینان دادند، اما سران 7 کشور صنعتی جهان در نشست مجازیشان از طالبان خواستند که تعهداتشان را در عمل پیاده کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را متخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین‌المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط برای طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. که اینمی گدایی خودش یک نوعی از تخلفات است برای طفل. بناهن تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایره یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا می آید ما از عهده از این برآمده میتونم که یک من حیث یک شخص سالم او را تربیت بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه، اما جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
خب استاد، آیا جزایی برای این اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه. مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه، او را مراکز اصلاح ما میگیم. طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره. مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه. طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه. از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفلی است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمو مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده. به خاطر تثبیت عمر یک موضوع بسیار مهم است، ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین، تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانی رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی که نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18. اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسه، چون اونا زندگی در پیش رو داره. باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه، تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه. ما داریم مثلا اطفالی که ای عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه، چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل را به سن 18 سال می رسانه، طبعا عزیبه باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیاید، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره. یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که این مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه. و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در یک شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتری از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسله مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره. که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستند که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل ما این است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته، اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و این گپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که برای هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشند، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفال که از سن 12 ساله و بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید همه روزه از طفل خود آگاهی داشته باشه، کجا رفت، چی کرد. از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور به جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوه، این مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امو نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم، طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدانه که با طفل روی خوب بکنه. ببینین روی خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره، اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر استم.
از شما تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت، من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در مورد دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در کابل چی می دانید؟ کدام امکانات و سهولت ها در اختیار استادان و محصلین این دارالمعلمین قرار دارد؟ امروز روی همین موضوع بحث می شود. در آغاز در مورد تاریخچه دارالمعلمین سید جمال الدین افغان بحث می کنیم، از اهمیت و ارزش آن هم بحث می شود و صحبت های استادان و محصلین این نهاد را هم می شنوید. رادیو آزادی باشد.
ورق بزن، ورق بزن، ورق به نام حق بزن. ورق بزن، ورق بزن، ورق به نام حق بزن. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن. کتاب را باز کن، درس تازه را آغاز کن، آغاز کن.
شنونده های گرانقدر، دارالمعلمین سید جمال الدین افغان یک مکان اکادمیک در کابل است که سالانه تعداد از معلمان را آموزش داده و تقدیم جامعه می کند. دیدن محیط سرسبز این نهاد آموزشی، درختان سرسبز و قامت بلند و هوای پاک و خوشایند آن تأثیر بسزایی بر ذهن و روان انسان به خصوص محصلین آنجا می گذارد. گفته می شود به تعداد 220 تن از استادان به سویه لسانس، ماستر و دکتر در دارالمعلمین سید جمال الدین افغان مصروف تدریسند. این که این دارالمعلمین چه زمانی تأسیس شده و شرایط جذب آن چگونه و در کدام بخش ها برای محصلین آموزش داده می شود، در این مورد غلام سخی حسنزی عامل تدریسی دارالمعلمین سید جمال الدین افغان می گوید.
دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در سالهای اخیر محصلین را از صنف 14 هم فارغ داده است، در حالی که در گذشته ها معلمان از صنف 13 هم فارغ می شدند. در سالهای اخیر برای تربیه یک معلم مسلکی به دو شیفت تدریس صورت می گیرد، یکی در داخل خدمت و دیگر اینکه این دانش آموزان دو سال را در پوهنتون تعلیم و تربیه به سویه لسانس آموزش می بینند. در ابتدا محصلین از طریق کنکور در اینجا معرفی می شدند، اما در سالهای اخیر یک امتحان اختصاصی از نزد آنان گرفته می شود. در این مؤسسه تربیه معلم در دیپارتمنت فعال است که 7 دیپارتمنت آن مسلکی و 3 دیپارتمنت آن غیر مسلکی بوده و مضامین مختلف در آن تدریس می شود. در حدود 220 تن از استادان اکنون در اینجا مصروف تدریسند.
این که کدام سهولت ها و امکانات درسی برای محصلان و استادان این نهاد در نظر گرفته شده است، در این رابطه آقای حسنزی باز هم توضیحاتی دارد.
اکنون در این مرکز تربیه معلم امکانات کمپیوتر، کتابخانه و دیگر سهولت ها موجود است که محصلین بتوانند از این طریق سمینارهایشان را تکمیل بکنند. اکثریت استادان ما طبقه اناس است که دختران می توانند در اینجا براحتی درس بخوانند. یک کمپلکس جدید در داخل دارالمعلمین اعمار گردیده که هنوز تکمیل نشده و در آن بخش های ساینس، ادبیات دری، انگلیسی، پشتو و مضامین اجتماعیات مد نظر گرفته شده است و برای بخش های علوم دینی و ریاضیات تعمیر جداگانه ساخته شده که دارای لیلی هم می باشد.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای 4 شنبه و 5 شنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
اکثر محصلان دارالمعلمین سید جمال الدین را دختران تشکیل داده که به همین سبب بیشتر استادان هم زنان و دختران می باشند که با آموزش و تدریس در این نهاد خیلی راضی به نظر می رسند. توضیح بیشتر در این باره را از بنفشه، یک تن از محصلان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان بشنوید.
ما دیگه بسیار راحت هستیم، بسیار با فکر آرام درس ما را میخوانیم، به خاطر که اکثریت دختر خانم هستند و فامیلای ما بسیار راحت هستند، دیگه زمینه تحصیل بر ما مهیا است، فامیلای ما بسیار راحت هستند، بسیار جای خوب است به خاطر که زیادی دختر هستند استادای ما و میخاطر ما بسیار در فکر آرام درس ما را میخوانیم.
به همین ترتیب تعداد از استادان بخش اناث این نهاد میگویند خیلی راحتند که در همچو یک نهاد تدریس می نمایند. پلوشه یکی از استادان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان که از مدت 4 سال در اینجا تدریس می نماید در این ارتباط.
4 سال میشه که فی وظیفه میکنم. مسئولین دیگه بسیار با علاقه میه، بسیار سطح دانششون بلند است، مسئولشون بسیار رازیستم، بسیار روی خوب، کرکتر عالی دارن، تمام امکاناتش مکمل است، تجهیزات امکانات خوب است، مسئول بسیار تشویق میشه که به بسیار شوق علاقه خاص درس میخونن. مسئولین امرای استادا بسیار خوب برخورد دارن، ایجا بسیار یک رابطه استادا امرای مسئولین مثل دوست هاست. وقتی که هر مشکل میداشته باشن مسئولین بازه پیش استادا میان، استادا اگر جوابشان تانست برشان میگه، اگر نگفت روز دیگه مشکلشان حل میسازه.
مساحت دارالمعلمین سید جمال الدین افغان در ابتدا 40 جریب زمین بوده، ولی بعدها بنابر برخی عوامل و نیازها این ساحه محدود شده است. این که از صحن دارالمعلمین سید جمال الدین افغان چگونه مراقبت صورت میگیرد، در این مورد مصاحبه ما را با صبور یک تن از باغبانان دارالمعلمین سید جمال الدین افغان انجام داده ایم بشنوید.
مدت 10 سال بیش همیجا کار میکنم، باغوان هستم، اینمی بیل زدن است، اصلاح کاری، گل است، عوداری است، پلوان کاری است، اینمی کارم هستم.
خب همه قدر مساحت که کار میکنی تنها خودت هستی یا کسی دیگه هم امرایت هست؟
نه، یک نفر دیگه هم هست، وام هست، وام کار میکنه. کدام ذره چه یک وقت اگه جایی که بریم یکی ما حتما نیجا میباشیم.
کدام وقت عوداری میکنین درخت ها و گلا را؟
تقریبا هم گل صبح او میتیم یا شام او میتیم، شب رخ میکنیم اونو او که خورد خوب سیر که شد زودتر از طرف صبح میتیم او، بخاطر که برقم گاهی وقت میباشه گاهی وقت نیباشه.
وقتی که محصلین اینجا میامدن گل و درخت و چیزها را خرابی نمیکدن چطور؟
والا یک ذرش میکدن دیگه، خب باز اینی گرد و دیا شد دیگه، میکندن گله بکن. حالا خوبی از رخصتی ست چیز گپه نیست، اونو رقم پاک سترست، اما مسلین که بود گدودی بود یک آن کم کم دیگه.
زلن نمیشی به خاطر که بسیار سایه کلان است.
و الان ما خواه مختصیم نیم که زلام نمیشیم، که زلام شاییم و اتاق داریم، اونو مجا چهارم زده میریم و کارم میکنیم، وظیفه ما سونو مت اجرا میکنیم.
خوش هستی به می کارت، به می امتیازی که اینجا برات می تخ گزاره میشه چطور؟
والا معاشش خو کم است، اما چطور کنیم دیگه، نمی جه نمی کسب ماست، از پدر باغوان هستیم، راضی هستیم، خدا راضی باشه، آه کسی کسب خدا خوار ببینه و رو نمی گفت نارام جدا وقت
هست.
از خاطر تو بلبل شیدا گشتم، لیلی